کشور از یه طرف ماهاست درگیر جنگ با عراقه و از طرف دیگه حوادث تروریستی که توی شهرها داره اتفاق میفته باعث شده که هر لحظه ترس این وجود داشته باشه که از گوشه و کنار خیابون صدای تیراندازی یا بمبگذاری بیاد. حالا وسط همه این ناامنی‌ها بحران و تنش بین گروه‌های سیاسی داخلی هم به اوج خودش رسیده تا اینکه در نهایت در آخرین روز خرداد 1360 مجلس ابوالحسن بنی صدر رو از ریاست جمهوری برکنار میکنه. یه هفته بعد از برکناری بنی صدر با بمبگذاری توی دفتر حزب جمهوری اسلامی سید محمد بهشتی ترور شد و دو ماه بعد همین اتفاق برای محمد علی رجایی توی دفتر نخست وزیری تکرار میشه. مهر ماه سال 60 سید علی خامنه ای بعد ترور نافرجام تیر ماه به عنوان سومین رئیس جمهور شروع به کار میکنه. حالا توی این شرایطی که هر لحظه بیم ترور یکی از سران سیاسی کشور وجود داره، تدابیر امنیتی هم بیشتر شده و خب جماران هم که محل استقرار رهبره از حساسیت بیشتری برخورداره. توی یکی از روزهای اواسط دهه 60 مامورای امنیتی جماران یهو میبینن یه نفر کت شلواری یه چیزی رو دور پرچم ایران پیچیده و کفشاش رو هم آویزون گردنش کرده و داره همینطور سلانه سلانه میاد سمت جماران. توی اون سالها اولین گزینه این بود که این آدم قصد بمبگذاری داره. نگهبانا هم رو همین حساب طرف رو دستگیر میکنن و باهاش مثل یه تروریست برخورد میکنن. اما بعدش که معلوم میشه اون چیزی که بین پرچم بوده قرآنه، اوضاع کمی آرومتر میشه تا اینکه برادر بزرگتر امام سید مرتضی پسندیده از ماجرا با خبر میشه. بعد ملاقات با اون فرد دستگیر شده و اصراری که برای دیدن رهبر داشته، ترتیب ملاقات رو میده. قبل اینکه بره پیش رهبر، مامورا متوجه میشن که این آقای کت شلواری یه پارچه‌ای دور سینه‌اش پیچیده. باز اولین گزینه اینه که به احتمال زیاد بمبه. اما بعد تفتیش متوجه میشن که اون پارچه سینه بنده و اون آقا در واقع خانومه. زنایی که اونجا بودن یه چادری میدن تا مظنون به بمبگذاری سرش کنه. توی همین حین سید احمد خمینی پسر امام وارد میشه و به حرفاش گوش میده. اما اون شخص از شدت فشار عصبی و برخورد فیزیکی اون چند ساعت نگهبانا یهو از هوش میره. بعد اینکه به هوش میاد از توی راهرو داشته میشنیده که امام خیلی عصبانی بوده و میگفته چرا با کسی که به ما پناه آورده اینطور برخورد کردید. فریدون ملکارا که اون روز توی جماران هنوز اسمش فریدون بود و مظنون به بمبگذاری، تعریف میکنه که همون روز امام خمینی با سه نفر پزشک مورد اعتماد خودش مشورت کرد و ازشون پرسید که ترنس با دو جنسه و خونسای مشکل چه فرقی داره و بعد این مشورت بود که همه چیز برام عوض شد. درسته که ملکارا اون روز توی جماران اولش باهاش رفتار خوبی نشد، اما موقعی که داشت جماران رو ترک میکرد حال خوبی داشت، چون فتوایی توی دستش بود با این مضمون: بسمه تعالی، تغییر جنسیت با تجویز طبیب مورد اعتماد اشکال شرعی ندارد. انشاءالله تعالی در امان بوده باشید و کسانی که شما ذکر کرده اید امید است مراعات حال شما را بکنند. با همین فتوا ملکارا عمل تغییر جنسیت رو انجام داد و از اون به بعد اسمش شد مریم خاتون، اولین تراجنسی ایران که بعد فتوا جنسیتش رو تغییر داد و تونست زن باشه، یعنی همون جنسیتی که بیش از 3 دهه از زمان تولدش انکار و تحقیر شده بود. سلام، من زرقام نره‌ای در هر قسمت پادکست دفیله یه موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون به زبان ساده برای شما روایت میکنم. دفیله به معنی رژه رفتنه و یکی از روش‌های قدیمی برای تشخیص هویت مجرما بوده. توی این روش پلیس طی روزهای خاصی از هفته زندانیای تازه وارد رو توی محوطه زندان شهر جمع می‌کرده و اونا رو از مقابل مأمورای کلانتری‌ها، زندانبانا و زندانی‌های قدیمی عبور می‌داده یا به عبارتی دفیله می کرده تا به این وسیله زندانیای فراری یا سابقه دار شناسایی بشن. اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشین، توی اون تابلو نمونه ای از دفیله زندانی ها به تصویر کشیده شده. این سومین قسمت پادکست دفیله است که در اواسط شهریور ماه 1398 شمسی منتشر میشه. توی این قسمت میخوایم درباره چالش‌های حقوقی تراجنسی‌ها حرف بزنیم. خلاصه سومین قسمت پادکست دفیله از این قراره. از مریم خاتون ملکارا و خدماتی که برای تراجنسی‌ها انجام داده میگیم. بعد از چالش‌های حقوقی که دادگاه‌ها در مورد تراجنسی‌ها در ایران دارن حرف میزنیم و نگاهی هم به وضعیت حقوقی کشور انگلستان میندازیم. در ادامه چالش‌های حقوقی در این زمینه رو به دو قسمت کیفری یعنی جرم و مجازات و حقوقی یعنی قراردادها و ازدواج و ارث و مسائلی از این دست تقسیم می‌کنیم و در پایان پادکست بسترهای فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران در مواجهه با ترنس‌ها رو بررسی می‌کنیم. هر چند آمار دقیقی از تعداد تراجنسی‌ها در ایران وجود نداره، اما گفته میشه حدود 150,000 نفر تراجنسی در ایران هست و بین سال‌های 87 تا 97 حدود 6,000 نفر مجوز عمل جراحی تغییر جنسیت گرفتن و جالبه که تعداد کسایی که میخوان زن بشن بیشتر از تعداد کسایی که میخوان مرد بشن. این آمار نشون میده که قانون باید نگاه ویژه‌تری به این اقلیت جنسی داشته باشه. اما اگه نگاهی به متن تمام قوانین حقوقی و کیفری بندازیم، چیزی که بعدش دستگیرمون میشه اینه که قانون بر اساس یکی از دو جنس مرد یا زن نوشته شده و همین باعث میشه این سوال پیش بیاد که اگه کسی جز هیچ کدوم از این دو جنسیت نباشه چطور باید باهاش رفتار کرد؟ اگه تراجنسی مرتکب جرمی بشه که جنسیت در اون مهمه، باید به مجازات مرد محکوم بشه یا زن؟ سعی میکنیم توی این قسمت جوابی برای این سوالها و چالشها پیدا کنیم. اتفاقی که اول پادکست روایت کردیم شرح حال مریم خاتون ملکارا بود. تاریخ دقیق اون ملاقات رو هر چقدر گشتیم نتونستیم پیدا کنیم. حتی سایت مرکز حمایت از تراجنسی‌های ایرانی هم منبع مشخصی رو ذکر نمی‌کنه و عکسی هم که از فتوای تغییر جنسیت وجود داره، تاریخ صدور روش نوشته نشده. به همین خاطر ما فقط میتونیم بگیم که این دیدار به احتمال زیاد بین سال‌های 63 تا 66 اتفاق افتاده. ملکارا اولین کسی بود که بعد از فتوای امام تغییر جنسیت داد. اما اولین تغییر جنسیت در ایران سال 1308 اتفاق افتاد. اون سال پزشکی به اسم دکتر خلعتبری یه پسر 18 ساله‌ای رو عمل کرد و جنسیتش رو به دختر تغییر داد. حالا حدس بزنید جامعه سنتی 90 سال پیش چه واکنش‌های منفی و پرسر و صدایی به این عمل داشته. در هر حال ملکارا به دلیل اعتقادات مذهبی که داشت دنبال این بود که یکی از مراجع تقلید شیعه فتوای تغییر جنسیت رو بده و بعد بتونه زیر نظر پزشک جنسیتش رو تغییر بده. حتی گفته شده ملکارا قبل از انقلاب با فرح پهلوی هم دیدار کرده و از فرح هم قول مساعد گرفته. اما چون اعتقادات مذهبی داشت همون موقع هم نامه‌ای به امام می‌نویسه و از مشکلات خودش میگه و حتی توی پاریس هم پیش امام میره و مشکل اختلال جنسیتی خودش رو مطرح میکنه. نامه‌ای که ملکارا در جواب میگیره با فرض این بوده که ایشون دو جنسه است، در حالی که بین دو جنسه و ترنس تفاوت‌هایی وجود داره. با توجه به این که این تفاوت‌ها توی بحث ما خیلی مهمه، با خانم دکتر الناز امیدوار صحبت کردیم و ایشون از نظر پزشکی توضیحاتی در این باره ارائه دادن. این توضیحات رو بشنویم.
هویت جنسی و اینکه فرد خودش رو زن یا مرد بدونه از 2 یا 3 سالگی شکل می‌گیره. از لحاظ ژنتیکی 2 حالت جنسیت داریم. XX که زن و XY که مرد هستن. در حالت عادی فرد با ژنتیک خودش هماهنگه، یعنی فردی که از لحاظ ژنتیک XX هست خودش رو زن احساس میکنه و کسی که XY هست خودش رو مرد. حالا اختلال هویت جنسی شامل چیه؟ شامل دسته‌بندی هموسکشوال ها، بایسکشوال ها، ترانسکشوال ها و گروه نامعین میشه. مهمترینش ترانسکشوال ها یا تراجنسیتی ها هستن که فرد برخلاف ژنتیکش ترجیح میده نقش جنسیت متفاوت با خودش رو ایفا کنه و حس میکنه که با جنسیت اشتباهی به دنیا اومده و نکته مهم این افراد اینه که اونها هیچ اختلال ژنتیکی، آناتومیکی و هورمونی ندارن و فقط فرد هویتش رو متعلق به جنس متفاوت میدونه. عموماً هم تمایل این افراد از کودکی شروع میشه. این افراد میتونن با درمان‌های هورمونی یا جراحی تغییر جنسیت بدن. هموسکشوال‌ها یا همجنسگراها افرادی هستن که تمایل جنسیشون به جنس موافق خودشون هست. بایسکشوال‌ها یا دوجنسگراها هم افرادی هستن که تمایل جنسی به هم زن و هم به مرد دارن. یه گروهی هستن که گروه نامعین گفته میشه که اینها خودشون رو در قالب زن یا مرد نمیدونن و خودشون رو در چارچوب هیچ کدوم از اینها توصیف نمی کنن. در حال حاضر برچسب اختلال و بیماری از این دسته از افراد برداشته شده و دیگه به ترانسکشوال ها و بقیه موارد اختلال گفته نمیشه در رفسن های جدید روانپزشکی. یه حالت دیگه هم داریم. تو این حالت جنسیت و آناتومی افراد با هم دیگه مغایرت داره که تو علم پزشکی بهش میگن هرمافرودیسم. این بیماران در مورد هویت جنسیشون ابهام وجود داره، یعنی هنگام جنینی به علتهای مختلف هورمونی و آناتومیکی و دیگر مسائل باعث میشه که ژنتیک فرد با ظاهر و اندام تناسلی داخلیش متفاوت باشه، به این صورت که مثلا در یک بیماری مثل عدم حساسیت به هورمون جنسی مردانه فرد از لحاظ ژنتیکی XY هستش که یعنی مرد هست، ولی از لحاظ ظاهری ظاهر زنانه و اندام تناسلی خارجی زنانه داره، ولی اندام تناسلی داخلی شامل هر دو بخش زن و مرد هستش و قسمتی از هر کدوم رو داره. بسیار از این افراد تا سن بلوغ و حتی دیرتر تا زمان اقدام به بارداری و باروری متوجه این اختلال خودشون نمیشن و این افراد هم با جنسیت خودشون مشکلی ممکن اصلا نداشته باشن.
یادتون باشه توی ماجرایی که از ملاقات ملکارا با امام تعریف کردیم، اونجا هم بعد از مشورت با چند نفر پزشک مشخص شد که از نظر علم پزشکی ترنس با دو جنس فرق داره، چون قبلتر و در سال 1343 امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله اجازه تغییر جنسیت رو برای دو جنسها داده بود. اصولا توی کتابهای فقهی توجهی به تفکیک ترنس از دو جنسی نشده و صرفا از کلمه خونسا استفاده شده. از نظر فقها خونسا مساوی با دو جنس است. توی کتابهای فقهی موقع بحث درباره موضوعاتی مثل طهارت، صلات، حج، جهاد، هجر، نکاح، ارث و حدود و قصاص و دیات به فراخور عنوان درباره احکام خنثی هم صحبت شده. منظورشون از خنثی هم کسیه که هم آلت تناسلی مردانه و هم آلت تناسلی زنانه داره. توی کتاب‌های فقها خنثی بر دو نوعه، خنثی مشکل و خنثی غیر مشکل. حالا یعنی چی؟ یعنی اگه دو جنسه‌ای با توجه به علائمی که در بدنش هست بیشتر گرایشش به طرف زن یا مرد باشه بهش میگن خنثی غیر مشکل، چون با توجه به علائمی که در بدنش هست بدون هیچ مشکلی میشه فهمید که جنسیت غالبش کدومه و در این صورت به تناسب اینکه زن باشه یا مرد احکام زن یا مرد رو باید اجرا کنه. اما اگه علائمی که در بدنش وجود داره معلوم نکنه که جنسیت غالبش چیه، اون موقع بهش میگن خنثی مشکل. حالا از نظر کتاب‌های فقهی علامت‌های خنثی بودن چیه؟ یکیش اینه که ادرار از کدوم یکی از آلت مردانه یا زنانه زودتر یا دیرتر خارج میشه، یا اینکه موی صورت و عادت ماهانه هم میتونه نشونه‌ای برای تشخیص جنسیت غالب باشه. در هر حال چون ملکارا خودش رو دو جنسه نمیدونست، بعد از سال‌ها نامه‌نگاری و دیدار با مراجع شیعه در نهایت تونست برای اولین بار فتوای تغییر جنسیت رو بگیره و همین فتوا آغازی شد برای تلاش‌های بیشتر ملکارا برای حمایت از تراجنس‌های ایرانی. یکی از مهمترین کارهایی که ملکارا کرد تشکیل انجمن حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات هویت جنسی بود. این انجمن سال 86 با تلاش ملکارا تأسیس شد و طی سال‌های بعد محلی شد که تراجنسی‌های ایرانی بتونن دور هم جمع بشن و از مشکلاتشون بگن و همینطور با برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی بتونه آگاهی عمومی رو در این خصوص افزایش بده. متأسفانه بعد از اینکه مریم خاتون ملکارا سال 91 و در سن 62 سالگی در اثر سکته فوت میکنه، این انجمن هم فعالیت‌هاش به نسبت کمتر میشه. در هر حال چیزی که مشخصه اینه که هنوزم که هنوزه اطلاعات مردم در مورد تراجنسی ها بسیار کمه و مردم به ترنس ها به دید یه منحرف جنسی نگاه میکنن که باید تا جای ممکن ازشون فاصله گرفت. بعضی ها هم معتقدن ترنس ها از جمله نشانه های آخرالزمانن و البته گاهی به این هم محدود نمیشه و بعضی اونا رو با رکیک‌ترین فحش‌های جنسی مورد خطاب قرار میدن. احتمالاً اگه گذر کسی به پارک دانشجو خورده باشه میفهمه که داریم از چی حرف میزنیم.
خیلی چیزها قانونیه و قانونمنده، ولی ما قبولش نداریم و وقتی که اعتراض میکردم که علمتون، سوادتون، دینتون، مقامتون چه چیزی برتر از مرحوم امامه میموندن. بعضیا به من میگفتن تو سر امام کلاه گذاشتی، از مسئولین. اون فتکارم تو سن 51 سالگی متولد شدن و اصلیتم اون موقع بود که محرز شد و حقانیتم رو اصلا ثابت کردم به دنیا. منتها اگر عمل نمی کردم چه می کردم؟ به منی که عمل نکرده بودم، رفتار زنانه داشتم، فرشته‌ای می گفتن، یک پیرمرد منحرف. بعد از اون همه سختی ها و جنگیدن ها و اون همه مرارت ها و دلهورا و استراب و حس مرگ هر لحظه داشتن و بعد از اون همه مشکلاتی که رسیدن به امام و اینکه میدونستم اینجا یه اتفاق خوبی خواهد افتاد، اون لحظه یک نوری از دور، یک دری از دور بود که پشتش و این ورش بهشت بود، یعنی یه زندگی ایدئال.
بعد تولد پدر و مادر و اطرافیان نوزاد جنسیت نوزاد را اعلام میکنن. اعلام جنسیت اولین قدم برای ایجاد حق و تکلیف برای نوزاده و با همین جنسیت در همون اولین روزها برای بچه اسم تعیین میشه و بعدتر جامعه برای جنس مذکر یا مؤنث یه سری وظایف و الگوهای رفتاری خاصی رو تعریف میکنه. اما همیشه این الگوی سنتی جنسیت وجود نداره و گاهی با کسی مواجهیم که خودشو متعلق به جنس مقابل میدونه و نسبت به بدن خودش احساس بیگانگی میکنه. همین اعتقاد باعث میشه چنین افرادی خارج از هویت جنسی خودشون زندگی کنن و نوع پوشش و رفتارشون با جنسیتشون در تعارض باشه و همین قضیه هم نتیجهش میشه اینکه چنین آدمهایی با محدودیت‌های اجتماعی، قانونی و خانوادگی فراوانی روبرو میشن. اگه فیلم آینه‌های روبروی نگار آذربایجانی رو دیده باشین، اونجا با دختری همراه میشیم که لباس عروس به تن داره اما روز عروسیش فرار میکنه، چرا که ترنسه، اما پدرش به اجبار میخواد که شوهر کنه و بعد توی اون فیلم نوع واکنش جامعه به همچین آدمی به نمایش گذاشته میشه که گاهی چقدر همراه با رفتارهای غیر اخلاقی و به دور از کرامت انسانیه. همین دست رفتارها باعث میشه چنین افرادی دنبال تغییر جنسیت باشن تا جامعه اونا رو به عنوان یه هویت مستقل قبول کنه. اما بعد از عمل تغییر جنسیت باز یه سری چالش‌های حقوقی وجود داره. فرض کنید کسی که تا دیروز از نظر جامعه به عنوان یه مرد میشناختنش تبدیل به زن میشه. حالا اگه همین آدم ازدواج کرده باشه و بچه هم داشته باشه، خب با یه سری چالش‌های حقوقی باید دست و پنجه نرم کنه. توی انگلستان تا مدت‌ها و با استناد به رأی کوربت، اگه کسی تغییر جنسیت میداد، هویت جدیدش شناسایی و پذیرفته نمی‌شد. توی پرونده کوربت قاضی باید تصمیم می‌گرفت که آیا کوربت که مدعی یه مرد ترنس و تغییر جنسیت داده برای ازدواج کردن مرد یا زن. قاضی عقیده داشت که معیارهای بیولوژیکی باید این قضیه رو روشن کنن. حالا معیارهای بیولوژیکی از نظر قاضی چیا بودن؟ سه عامل بود. اول کروموزوم ها، یعنی وجود کروموزوم XY برای مردها و یا وجود کروموزوم XX برای زنها. دوم غدد جنسی، یعنی وجود یا عدم وجود بیضه ها برای مردها یا تخمدان برای زنها. و سوم اندام جنسی، یعنی وجود یا عدم وجود ارگان‌های جنسی داخلی و خارجی مردانه یا زنانه. طبق این معیارها قاضی این ادعا رو که جنسیت فرد باید بر اساس ماهیت جنسی و روانشناختی یا ویژگی‌های ثانوی تعیین بشه رد کرد. دلایل پزشکی نشون میداد که کوربت دارای کروموزوم XY و قبل از عمل جراحی دارای آلت تناسلی مردانه و بیضه بوده، اما به لحاظ روانشناختی ترنس محسوب می‌شده. با این حال قاضی رأی داد که این فرد موقع تولد مرد بوده و از اونجایی که پذیرفته شده که ساختار جنسی بیولوژیکی فرد در زمان تولد تعیین میشه، دیگه قابل تغییر نیست. بنابراین دادگاه رأی داد که کوربت هنوز مرده و زن به حساب نمیاد تا بتونه با یه مرد ازدواج کنه. اما طی یکی دو دهه اخیر توی انگلستان با دخالت دادگاه اروپایی حقوق بشر و پیشرفت‌های پزشکی، تغییر جنسیت به رسمیت شناخته شد. سال 2004 بود که قانون شناسایی جنسیت یا Gender Recognition Act توی انگلستان به تصویب رسید. لینک این قانون توی توضیحات پادکسته. اگه این موضوع درگیرتون کرده، توصیه می‌کنم حتما این قانون رو بخونید. طبق ماده 1 این قانون کسی که 18 سال تمام داره و با جنسیت دیگه ای زندگی کرده میتونه تقاضای گواهی شناسایی جنسیت کنه. البته متقاضی باید ثابت کنه که دچار اختلال هویت جنسیه و لااقل 2 سال تا تاریخ درخواست با جنسیت جدید زندگی کرده و قصد داره تا موقع مرگ با این جنسیت زندگی کنه. برای تایید این موارد یه پزشک متخصص و یه نفر روانپزشک هم باید نظر بدن. اگه متقاضی مجرد باشه بهش گواهی دائمی میدن، اما اگه متأهل باشه گواهی موقت میدن. طبق این گواهی موقت تا 6 ماه بعد دادگاه ازدواج طرفو باطل میکنه. نکته جالبش اینجاست که تغییر جنسیت روی پدر یا مادر بودن طرف و نسبتش با بچه‌ها تأثیری نداره. یعنی اگه کسی جنسیتش از مرد به زن تغییر پیدا کرده، هنوز پدر بچه‌ها به حساب میاد. قانون انگلستان حق ازدواج هم میده به کسی که تغییر جنسیت داده. اما توی ایران اینطور نیست که هر کسی خواست تغییر جنسیت بده مستقیم بره پیش پزشک و بگه سلام علیکم میخوام تغییر جنسیت بدم، بلکه قبلش باید بره دادگاه خانواده و دادخواست تغییر جنسیت بده. دادگاه هم متقاضی رو ارجاع میده به پزشکی قانونی. بعد اینکه پزشکی قانونی نظر تخصصی داد، دادگاه حکم به تغییر جنسیت میده. حالا خواهان با داشتن این حکم میتونه پیش پزشک بره و تحت عمل جراحی قرار بگیره. اصولا کسایی که خواهان تغییر جنسیت یا در مواردی تطبیق جنسیت هستند 2 دستند. دسته اول کسایی که از موقع تولد دارای اختلال دو جنسیتی هن. این آدم ها هم آلت تناسلی مردانه و هم آلت تناسلی زنانه دارن. دسته دوم اونایی هن که دارای اختلال هویت جنسی هستند که بهشون میگن ترانسکشوال. اینا از نظر فیزیکی هیچ اختلال جنسیتی ندارن، اما حاضر به پذیرش جنسیت فعلی خودشون هم نیستن. در مورد ترنس ها اختلاف نظر زیاده و تقریبا همه فقیهای سنی و کلیسای مسیحی با این عمل جراحی مخالفن. از نظر اینا تغییر جنسیت تغییر توی خلقت خداست و تغییر جنسیت باعث شبیه شدن مرد به زن و زن به مرد میشه. به علاوه تغییر جنسیت باعث همجنس بازی مردها و زنها میشه. اما عده زیادی از فقیهای شیعه با تغییر جنسیت موافقن. اینا میگن که طبق اصل براءت هیچ منعی برای تغییر جنسیت وجود نداره و هیچ جا هم گفته نشده که تغییر جنسیت حرامه. همینطور آدم میتونه به طور متعارف در جان خودش تصرفاتی بکنه و از طرفی به استناد قاعده استرار میشه تغییر جنسیت داد. حالا سوال مهم اینجا پیش میاد که بعد از تغییر جنسیت قانون با جنسیت فعلی و قبلی چطور برخورد میکنه؟
آلمان که بودم خالم من رو بود پیش یه دکتر روانشناس. راستش اولش خجالت میکشتم بهش بگم مشکل چی. تو میدونی ترنس چیه؟ ترنس به کسایی میگن که میخوان تغییر جنسیت بدن. من ترنسم.
یادشو کسف بدم از به من دست ازن! به من دست ازن!
عاشق یه آدم دیگه بودن چجوریه؟
عاشقی باید قسمت آدم بشه. وقتی شد یهو به خودت میای میبینی یکی از که برات با همه فرق میکنه. صدای پاشو میشناسی.
کاشکی کر بود، کور بود، چلاق بود، ولی رسوا انگوش نمانه بود.
اگه ازت چیزی پرسیدن من نمیشناسی ها، وگرنه بقیه پولتو نمیگیری.
کجا داری میری؟
اگه بچه‌تون بزرگ شه و بفهمین همچین مشکل داره چیکار می‌کنه؟
اگه باباتون بخواد شما رو شوهر بده چیکار می‌کنی؟
واقعیت اینه که در ایران قانون مشخصی که در مورد ترنس‌ها باشه وجود نداره و از طرفی قانون هم بر اساس جنسیت مرد یا زن نوشته شده. حالا ببینیم تغییر جنسیت چه تأثیری روی جرم و مجازات میذاره. یه سری جرایم هستن که جنسیت در اونها هیچ نقشی نداره. طبیعیه که توی این جرایم نمیتونیم فرقی بین مؤنث و مذکر و تراجنسی بذاریم، چون جنسیت اصلا محل بحث نیست. مثلا اگه یه تراجنسی کلاهبرداری کنه یا اینکه بعد از کلاهبرداری جنسیتش رو تغییر بده، نمیشه به استناد دو جنسه بودن یا تغییر جنسیت بهش تخفیف داد، بلکه این آدم مثل بقیه افراد مجازات میشه. اما یه سری جرایم هستن که جنسیت متهم مهمه، از جمله لواط. یعنی همجنس بازی دو تا مرد، مساحقه یعنی همجنس بازی دو تا زن و زنا که به معنی رابطه جنسی مرد و زنه. توی این جرایم جنسیت روی مجازات اثر میذاره. اگه ترنسی قبل از تغییر جنسیت مرتکب زنا یا لواط یا مساحقه بشه، در هر صورت با توجه به جنسیتی که موقع ارتکاب جرم داشته مجازات میشه. چون توی جرم لواط و مساحقه و زنا قانون هیچ فرقی بین آدم سالم یا غیر سالم نذاشته و به علاوه تا وقتی که ترنس تغییر جنسیت نداده توی همون جنسیت بیولوژیکی خودش قرار داره. پس این توجیه که ترنس خودشو متعلق به جنس مخالف میدونه و خودشو هم جنسگرا نمیدونه باعث نمیشه که رفتار جنسی دو زن رو که یکیشون گرایش به جنسیت مرد داره رو مساحقه ندونیم و بگیم که نه مثلا مرتکب زنا شده. اما در مورد ارتکاب زنا و لواط و مساحقه بعد از تغییر جنسیت دو نظر وجود داره. یه عده میگن که با جراحی عملا فرد جنسیت جدیدی پیدا میکنه و باید طبق همین جنسیت جدید باهاش رفتار کرد. یعنی اگه مرده به مجازات مرد و اگه زنه به مجازات زن محکوم میشه. اما بعضیا هم میگن عمل تغییر جنسیت برای ترنس فقط یه اندام تناسلی سوری و ساختگی ایجاد میکنه و زنا و لواط و مساحقه با این اندام ساختگی محقق نمیشه. مثل دو جنسه ها که زنا در موردشون اصلا مصداقی نداره، چون توی زنا حتما یه نفر باید زن و نفر مقابل هم مرد باشه. پس زنا یا لواط یا مساحقه ای کسی که تغییر جنسیت داده مشمول مجازات جرایم حدی که شامل شلاق و اعدام و ایناست نمیشه، بلکه باید به مجازات کمتر تعزیری محکومش کرد. جرم بعدی که تغییر جنسیت روی مجازاتش تأثیر داره قوادیه. یعنی چی؟ یعنی این که دو یا چند نفر رو برای زنا یا لواط به هم برسونی، یعنی همون چیزی که توی عرف کوچه و بازار به خاله معروفه. در واقع معادل فقهی و قانونی خاله میشه قواد. قواد اگه مرد باشه مجازاتش 75 ضربه شلاق و تبعیده، اما اگه زن باشه مجازاتش فقط و فقط 75 ضربه شلاقه. حالا اگه مردی مرتکب قوادی بشه و بعدش تغییر جنسیت بده چطور؟ اینجا ملاک حال فعلی مرتکبه، چرا که تبعید قواد برای مرد و برای زن قابلیت اجرایی نداره. بنابراین اگه موقع اجرای مجازات مرتکب مرد باشه ولو اینکه موقع قوادی زن بوده، علاوه بر 75 ضربه شلاق به تبعید هم محکوم میشه. خب بریم سراغ قصاص، چون در قصاص مرد یا زن بودن در میزان مجازات تأثیر داره. میدونیم که اگه پدری بزنه بچه‌شو بکشه قصاص نمیشه، این حکم فقط و فقط مخصوص پدره. پس اگه مادری بچه‌شو بکشه به قصاص محکوم میشه. حالا اگه پدری بچه‌شو بکشه و بعد از قتل تغییر جنسیت بده و زن بشه آیا قصاص میشه؟ یا برعکس اگه مادری بچه‌شو عمدن به قتل برسونه میدونیم که قصاص میشه، اما اگه بعد از ارتکاب قتل تغییر جنسیت بده و مرد بشه آیا همچنان به قصاص محکوم میشه؟ اینجا گفته شده که ما به کسی میگیم پدر که نطفه از اون بوده و مادر به کسی گفته میشه که وضع حمل کرده. پس اگه پدری بچه‌شو به قتل برسونه و بعد تغییر جنسیت بده همچنان به قصاص محکوم نمیشه، اما اگه مادری بچه‌شو بکشه و بعد تغییر جنسیت بده و مرد بشه به قصاص محکوم میشه، چون در هر حال نطفه از طرف اون نبوده ولو اینکه بعداً تغییر جنسیت داده باشه. به علاوه یکی دیگه از مواردی که جنسیت روی مجازات قصاص اثر داره این حالته که اگه مردی زنی رو بکشه خانواده زن برای اجرای قصاص باید نصف دیه رو به مرد بدن تا بتونن قصاص کنن. اما اگه مردی مردی رو بکشه یا زنی زنی رو بکشه یا زنی مردی رو بکشه، اینجاها دیگه بحث دادن نصف دیه وجود نداره و مجازات اصلی همون قصاصه. حالا اگه ترنسی تغییر جنسیت بده و بعدش یکی رو بکشه، توی این حالت با توجه به همون جنسیت جدیدش باهاش رفتار میشه. اما اگه بعد از اینکه یه نفر رو کش تغییر جنسیت بده چطور؟ مثلا زنی میزنه یه زنی رو میکشه، بعد قاتل قبل از اجرای قصاص تغییر جنسیت میده، آیا اینجا چون طرف تغییر جنسیت داده و مرد شده خانواده مقتول باید نصف دیه هم بهش بدن یا نه؟ چون موقع قتل زن بوده دیگه دیه‌ای در کار نیست و مستقیم قصاص میشه. اینجا گفته شده بهتره که تفسیر به نفع متهم کنیم و بگیم که جنسیت بعد از عمل یعنی مذکر بودن ملاکه و خانواده زن باید نصف دیه رو بدن تا بتونن قصاص کنن. اما در مورد دیه چطور؟ چون در دیه هم با توجه به اینکه بزهدیده مرد باشه یا زن، مقدار دیه متفاوته و اصولاً دیه زن نصف دیه مرده. باید دقت داشته باشیم که وقتی از دیه حرف میزنیم یعنی که جرم ارتکابی غیر عمده، چون اگه عمد باشه مجازاتش قصاصه. حالا در مورد دیه، اگه کسی که مرتکب جنایت شده و مجرم بوده تغییر جنسیت بده، این تغییر جنسیتش تغییری توی وضعیتش ایجاد نمی‌کنه و در هر حال باید دیه رو پرداخت کنه. بنابراین اگه کسی در اثر تصادف باعث فوت یه مرد یا زنی شده باشه، باید دیه متوفا رو پرداخت کنه. حالا فرقی نداره که خودش قبل از تصادف زن بوده و با تغییر جنسیت موقع تصادف مرد شده یا برعکس. اما اگه کسی بزهدیده باشه و بعد از ارتکاب جرم تغییر جنسیت بده چطور؟ دقت داشتین که توی حالت قبل مجرم تغییر جنسیت داده بود، اما اینجا بزهدیده تغییر جنسیت میده. توی این فرض گفته شده وقتی که بزهدیده از زمان وقوع حادثه تا موقع مطالبه دیه با رعایت تمام استانداردهای پزشکی تغییر جنسیت داده، پس دیهش باید بر مبنای زمان مطالبه محاسبه بشه و نه موقع ارتکاب جرم. یعنی اگه مرد بوده و با تغییر جنسیت زن شده، با توجه به اینکه علیه خودش اقدام کرده و حقوقی ها بهش میگن قاعده اقدام و جنسیتش رو از مرد به زن تغییر داده، به جای دریافت دیه کامل مستحق دریافت دیه زن میشه. از دیه که بگذریم، میدونیم که بیهجابی و نه بدهجابی، چون بین این دوتا فرق وجود داره دیگه، طبق قانون جرمه، یعنی بیهجابی جرمه. پلیس زنی رو به اتهام بیهجابی دستگیر میکنه، تا موقعی که رأی صادر بشه این زن تغییر جنسیت میده و تبدیل به مرد میشه. آیا اینجا مرد فعلی و زن قبلی میتونه بگه الان که دارید منو محاکمه میکنید اصلا بیهجابی در مورد من مصداقی نداره؟ چون که الان یه مردم. اینجا میگن که ملاک زمان وقوع جرمه و نباید به قبل یا بعدش توجهی کرد، پس اون شخص باید به مجازات بیهجابی محکوم بشه. با همین استدلال، اگه ترنسی قبل از عمل جراحی مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت بشه، با همون جنسیت بیولوژیکی که موقع ارتکاب جرم داشته باید مجازات بشه. مثلا مردی توی پارک زنی رو میبوسه و بعد مرد تغییر جنسیت میده و تبدیل به زن میشه. اینجا با این استدلال حتی موقعی هم که جنسیتش عوض شده و تبدیل به زن شده، باید تاوان و کیفر اون بوسه رو پس بده. خب از این بوسه که بگذریم، میدونیم که طبق قانون اگه مردی نفقه زنش نده مجرمه و به حبس محکوم میشه. فرض کنیم مردی نفقه زنشو نمیده و بعد از شکایت زن و طی مراحل رسیدگی مرد تغییر جنسیت میده. به قول اون شعر معروف، حالا چی جزه؟ حالا اینجا با تغییر جنسیت مرد عملا عقد نکاح باطل میشه، پس دیگه نفقه‌ای هم در کار نیست. البته فقط نفقه بعد از تغییر جنسیت، وگرنه در مورد نفقه قبل از تغییر جنسیت مرد مسئوله و به مجازاتش محکوم میشه.
اولین بار که توضیح دادی واسه خانواده‌ات مسئله ترنس رو، چه برخوردی دریافت کردی؟
من ترنس رو توضیح ندادم در واقع، فقط از تفاوتم حرف زدم، از چیزی که می‌دیدن، از 3 سالگی دیده بودن و کاملا باش مواجه بودن. چیزی بود که یعنی چیز خیلی غریبی براشون نبود که وقتی من گفتم من این خصوصیات اخلاقی رو دارم، من تمایل دارم این که خصوصیات مردونه داشته باشم و این دغدغه است واسه من باید بررسیش کنم.
مامانم گفتش که هر کاری میخوای بکنی برو، یعنی برو خارج از کشور، نه با آبروی ما بازی کن، نه اینکه خودتو انگوش نوا بکن توی فامیل و بین دوستا. خب
برخورده با چجوری حالا خارج از خانواده، برخورده با چجوریه توی جامعه به خصوص؟
برخورده خیلی بد میشه، نگاه‌های خیلی بدی دارن مردم به ما، خیلی بدتر از اون چیزی که آدم فکرشو بکنه.
وقتی که ترنس جماعت باشه، پچ پچ هست، خنده های ریزیز هست، با انگوششون دادن هست، اینا خیلی اذیت میکنن.
چی از این بدتر که وقتی سوار یه تاکسی میشی پیاده شدنت با خدا باشه و ببینم چه آدمی میخواد من سوار کنه و ببینم پیرمرده، اگه جوان باشه سوار نشم، صندلی جلو نشینم،
خیابون راه میری یک سر این دختره، این پسره، چیه تو چی؟
و حالا هیچ کس نیست که بگه بابا جنسیت مهم نیست و در واقع انسانیته که مهمه.
الان دیگه مجوز پوششت رو گرفتی که با پوشش پسرونه باشی.
رفتم خودم همه کارامو انجام دادم، یه دوره روانشناسی رفتم، بعد رفتم دادگاه، مجوز پوششمو گرفتم که بیرون بتونم تردد کنم.
باید اول بریم دادگاه درخواست تغییر جنسیت بدیم و بعدش معرفی میکنم پزشکی قانونی که اونجا هم تایید کنن شما همچین مسئله رو دارین و بعد با مجوزی که اونا بهتون میدن میتونید مراحل درمانتون شروع کنین.
هزینه های عمل چقدره؟
چند مرحله عمل داریم ما؟ یعنی چند تا عمل داریم که من حالا قیمت های میانگینی که بر خودم در نظر گرفتم و کلم چون ما 3 تا عمل داریم حدوداً 30 تومن فکر کنم بشه.
جدا از بحث های کیفری که تغییر جنسیت داره و در موردش حرف زدیم، تغییر جنسیت توی زندگی حقوقی شخص هم اثر میذاره. اگه کسی قراردادی بسته باشه و بعدش تغییر جنسیت بده، چه اتفاقی برای اون قرارداد میفته؟ اینجا باید بین نوع و شرطهای مندرج در قرارداد فرق بذاریم. یه سری قرارداد هست که جنسیت توش هیچ تأثیری نداره. مثلا من میخوام خونه یا ماشینم رو بفروشم. برام فرقی نداره که یه مرد بخواد بخره یا یه زن یا حتی یه ترنس. چیزی که برام مهمه اینه که کی پول بیشتری میده. پس اگه خونمو به یه ترنس بفروشم و بعد فروش خریدار تغییر جنسیت بده، قرارداد من هیچ اتفاقی براش نمیفته و کاملا صحیح بوده. اما یه سری قراردادها هستن که جنسیت توش مهمه، مثل قرارداد ازدواج یا نکاح که حالا جلوتر دربارش بیشتر حرف میزنیم. اینجور قراردادهایی که جنسیت توش خیلی خیلی مهمه، اگه جنسیت از بین بره قرارداد باطل میشه. ولی یه سری قرارداد هم هستن که توش شرط شده طرف یا باید زن باشه یا مرد. مثلا زن بودن توی قرارداد استخدامی برای کودکستان یا استخدام توی بخش زنان بیمارستان یا مرد بودن برای بادیگارد. حالا اینجا اگه طرف بعد از اینکه قرارداد بست تغییر جنسیت بده، چون فقط در حد یه شرط بوده، اون کسی که قرارداد رو بسته میتونه قرارداد رو فسخ کنه. فسخ با اراده یه نفر اتفاق میفته و اون یه نفر میتونه قرارداد رو قبل از به پایان رسیدن مهلتش منحل کنه و بگه شرمنده‌ام، من فقط با یه مرد یا یه زن میتونم کار کنم. دقت دارید دیگه، توی حالت قبلی قرارداد باطل میشد، یعنی موقعی که جنسیت خیلی خیلی مهم بود. وقتی میگیم قراردادی باطله، یعنی انگار که همچین قراردادی از اول وجود نداشته. اما وقتی میگیم طرف میتونه فسخ کنه، یعنی قرارداد صحیحه، اما طرف این اختیار رو داره که به خاطر یه شرایطی که اتفاق افتاده قرارداد رو منحل کنه. البته میتونه هم بگه اوکی مشکلی ندارم و قرارداد ادامه داشته باشه. اما اگه قرارداد باطل باشه، مرد دیگه نمیتونه بگه خب حالا من مشکلی ندارم با اینکه زنم تغییر جنسیت داده و حاضرم حتی بعد تغییر جنسیت هم باهاش زندگی کنم. چون طبق قانون مدنی فقط 2 جنس مخالف میتونن با هم ازدواج کنن. پس 2 زن یا 2 مرد و یا خنثای مشکل که جنسیتش قابل تشخیص نیست نمیتونن با هم ازدواج کنن. به فرض هم که چنین ازدواجی انجام بشه، قانون ازشون حمایتی نمیکنه و حتی در صورت برقراری رابطه جنسی به مجازات مساحقه یا لواط محکوم میشن. چیزی که اینجا میخواییم دربارش حرف بزنیم، حالتیه که مرد و زنی با هم ازدواج میکنن، یعنی ازدواج صحیحه، یعنی اون عقدی که انجام دادن کاملا صحیح و قانونی بوده، اما بعد ازدواج یکیشون یا هر دوشون تغییر جنسیت میدن. توی این حالت با تغییر جنسیت عملا عقد نکاح باطل میشه، چون ازدواج وقتی صحیحه که بین 2 جنس مخالف باشه و این اختلاف جنسیت هم باید از اول عقد نکاح وجود داشته باشه و هم بعد از ازدواج استمرار داشته باشه. پس با تغییر جنسیت از طرف یکی از زوجین نکاح باطل میشه. البته برای اثبات همجنس بودن باید دادگاه اعلام نظر کنه و با اعلام دادگاه که نکاح باطل میشه. خب اگه مرد و زن هر دوشون تغییر جنسیت بدن چی؟ یعنی توی حالتی که ازدواج اول صحیح بوده، مرد و زن بودن، ولی بعدشون هر دوشون تغییر جنسیت میدن. در صورتی که تغییر جنسیت توی 2 زمان متفاوت باشه، یعنی که مثلا زن شهریور ماه و مرد مهر ماه اقدام به تغییر جنسیت کنه، با اقدام زن توی شهریور ماه همجنس شدن محقق میشه و در نتیجه نکاح هم باطل میشه. حالا اگه بعدش مرد توی مهر ماه تغییر جنسیت بده، این باعث میشه دوباره دو طرف دو جنسیت مخالف داشته باشن. البته که این تغییر جنسیت تأثیری توی نکاحی که قبلا باطل شده نداره و اگه جفتشون باز به هم علاقمند شدن باید دوباره خطبه عقد جاری بشه. اما اگه هر دوشون همزمان برن اتاق عمل و تغییر جنسیت بدن چطور؟ آیا عقد نکاح باطل میشه یا هنوز صحیحه؟ اینجا دو تا نظر وجود داره. یه عده میگن چون ازدواج حاصل عقد یه مرد و یه زنه، اینجا هم با تغییر جنسیت همزمان هنوز دو جنس مخالف وجود داره و پس عقد نکاح صحیحه. اما بعضی هم میگن همین که زن و مرد تغییر جنسیت دادن عقدشون باطل میشه و از هم میپاشه و باید دوباره به عقد هم در بیان. خب تغییر جنسیت یه سری آثاری هم روی ازدواجی که قبلا انجام شده داره. اول روی مهریه. میدونیم به محض اینکه عقد صورت میگیره زن مستحق نصف مهریه میشه و بعد از برقراری رابطه جنسیه که مرد باید تمام مهریه زن رو بده. همین قاعده در مورد تغییر جنسیت هم وجود داره. یعنی اگه بعد از ازدواج و قبل از رابطه جنسی تغییر جنسیت اتفاق بیفته، نصف مهریه باید پرداخت بشه. اما اگه بعد از ازدواج رابطه جنسی انجام بشه و بعد هر کدوم از زن و مرد تغییر جنسیت بدن، اینجا کل مهریه رو مرد باید پرداخت کنه. اثر بعدی که تغییر جنسیت داره روی عده است. عده یه مدت زمانیه که زن بعد از انحلال نکاح نمیتونه ازدواج کنه. فلسفه عده هم به خاطر این قضیه بوده که اگه بعد از جدایی زن و مرد بچه‌ای متولد بشه، معلوم باشه که پدر و مادرش کیه. بعضی میگن با تغییر جنسیت عده هم از بین میره. چون اگه زنی تغییر جنسیت بده دیگه عملاً پریود نمیشه که بخواد عده نگه داره. اگه مردی هم زن بشه باز عملاً منتفیه، چون برای مرد سابق عملاً امکان بارداری وجود نداشته. اثر بعدی تغییر جنسیت در خصوص ولایته. چون فقط پدر یا جد پدری روی بچه ولایت دارن و به همین خاطره که پدر یا جد پدری اگه بچه‌شون رو بکشن قصاص نمیشن و باز به خاطر همینه که دختر باکره اگه بخواد ازدواج کنه حتما باید اجازه پدر یا جد پدری رو بگیره. حالا اگه پدری جنسیتش رو تغییر بده و زن بشه، آیا بازم بر بچه‌ش ولایت داره؟ یا اینکه اگه مادری جنسیتش رو تغییر بده و مرد بشه، میتونه بر بچهش ولایت داشته باشه؟ توی هر دو حالت ولایت از بین میره. هرچند بعضی هم میگن پدر حتی اگه تغییر جنسیت بده بازم پدر رو ولایت داره، چون نطفه در هر حال از جانب اون پدر بوده. البته اگه بچه‌ای حاصل این ازدواج باشه و پدر یا مادر یا هر دوشون تغییر جنسیت بدن، در هر حال و تا همیشه این رابطه برقراره و این باعث نمیشه که اون بچه دوتا مادر یا دوتا پدر داشته باشه. در واقع اینجا بحث حضانت مطرح میشه و این چیزی جدایی از ولایته. حضانت به معنی حق و تکلیف پدر و مادر به نگهداری از بچه شونه و همون زن و مردی که موقع انعقاد نطفه و تولد بچه پدر و مادر به حساب میان، به طور متعارف موظف به انجام وظایف پدری و مادری هن. ولو اینکه بعدش تغییر جنسیت بدن. یکی دیگه از مسائل حقوقی که تغییر جنسیت روی اون اثر میذاره بحث ارثه. قانون مدنی در بحث ارث خونسای مشکل رو نه زن حساب کرده و نه مرد، بلکه قانون گفته خونسای مشکل به اندازه نصف سهم مرد و نصف سهم زن ارث میبره. این مورد جز موارد استثنایی به حساب میاد که قانون صراحتاً و فارغ از جنسیت زن یا مرد حکمی رو گفته. البته سال 97 مجلس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان رو تصویب کرد و توی این لایحه یکی از مواردی که باعث دخالت و حمایت از کودک در معرض خطر میشه، کودکیه که اختلال هویت جنسی داره. اینو بگم که این لایحه مثل همون لایحه اسیدپاشی که توی اپیزود اول در موردش حرف زدیم هنوز از طرف شورای نگهبان تایید نشده. در هر حال برخلاف خونسا باید در نظر داشت که چون ترنس ها قبل از عمل تغییر جنسیت زن یا مرد به حساب میان، به تناسب همون جنسیت ارث میبرن و بعد از تغییر جنسیت باز همین اتفاق میفته و با لحاظ جنسیت بعد از جراحی بهشون ارث مرد یا زن تعلق میگیره. در هر حال برخلاف خونسا باید در نظر داشت که چون ترنس ها قبل از عمل تغییر جنسیت زن یا مرد به حساب میان، به تناسب همون جنسیت ارث میبرن و بعد از تغییر جنسیت باز همین اتفاق میفته و با لحاظ جنسیت بعد از جراحی بهشون ارث مرد یا زن تعلق میگیره. یکی دیگه از موارد حقوقی که جنسیت در اون تأثیر گذاره قضاوته. همونطور که میدونیم طبق احکام اسلامی قاضی فقط میتونه مرد باشه. حالا این سوال مطرح میشه که ترنس میتونه قاضی بشه؟ وقتی کتابهای فقهی رو نگاه کنیم چیزی که وجود داره اینه که در مورد خنسا بحث شده و اونجا در مورد قاضی بودن خنسا اختلاف نظره. اما در مورد ترنس با توجه به اینکه از نظر روانی گرایش به جنس مقابل داره اما واقعا جنسیتش مشخصه، همون جنسیت زن یا مردی که داره ملاکه و اگه مرد باشه خب طبعا میتونه قاضی هم بشه. در مورد سربازی هم باز همین اتفاق میفته. یعنی اگه پسری موقع سربازی تغییر جنسیت بده و البته معلوم باشه که این تغییر جنسیت واقعی و نه با هزار ترفند برای فرار از سربازی بوده باشه، دیگه از سربازی معاف میشه. همین قضیه در مورد شاهد هم هست، چون طبق قانون شهادت دوتا زن مساوی با شهادت یک مرده و در موارد خاصی حتما باید شهادت مرد وجود داشته باشه و شهادت زن اصلا مورد قبول نیست. در مورد خنثای غیر مشکل و ترنس به نظر میرسه با توجه به همون جنسیتی که داره باید رفتار کرد. اما در مورد خنثای مشکل فقها میگن باید باهاش مثل یه زن رفتار کرد و شهادتش ارزش شهادت یه زن رو داره.
شما میدین ترنس چیه؟
بدنشون یه چیزیه ولی در ذهن و روحشون خودشون رو یه جنس دیگه میدونن. مثلا علائم ظاهریشون شاید مثلا پسر باشه ولی در اصل خودشون رو دختر میدونن. یه مشکلی بین ذهن و جسم.
نه،
در مورد کسایی که از جنسیت خودشون رضایت ندارن،
کسایی که مشخص نیست از نظر جنسی واقعا مردن یا زنن و یه مشکل هورمونی و ژنتیکی دارن.
نه الان حضور ذهن ندارم.
آقا بهت میخیادلش کن.
افرادی که میل دارن خودشونو مثل جنس مخالف جلوه بدن.
ترنس یاد موزیک میفت.
بعضی هستن که ظاهر مردونه دارن ولی ممکنه که آقا نباشن و بالعکس دیگه.
به نظر چه حقوقی توی جامعه دارن افرادی که دیگر جنسگران یا ترانسکشوالن؟
توی این جامعه پذیرش نمیشن، یعنی یه جور دیگه باهاشون برخورد میشه. حس میکنن آدمای حتی خانواده‌هاشون هم نمیدونن خیلیاشون، یعنی میترسن به خانواده‌هاشون بگن چون که نمیدونن باهاشون چه رفتاری میشه. خیلیاشون طرد میشن از خانواده، بعد بنابراین جایگاهی هم قطعا تو جامعه ما ندارن.
تو اسلام ما چیزی به اسم ترنس یا دو جنسی نداریم و نمیتونیم داشته باشیم، یعنی عملا چیز باطلیه، به درد نخوره.
نمیدونم والا، من نمیتونم درکشون کنم راستش.
یه خورده هنوز توی فرهنگ ما تعریف نشده، واسه همینه اینا بیشتر درونگرا هن، برونگرا نیستن. واسه همینه که میگم نمیشه بیرون فهمید که آیا این آدم ترانسکشوال هست یا نه. جا به خاطر اینکه از خانواده طرد میشن اگر بخواد گفته بشه، یا از جامعه خیلی اینا نگه میدارن و در یک سنین بزرگسالی تازه متوجه میشن و میخوان بگن که خب خیلی کار از کار گذشته.
خب اینا باید جمع‌آوری بشن، یه متولی پیدا بشه از بهداشت و خود وزارت کشور اینا رو جمع‌آوری بکنن و حالا اونو که توان مالی دارن برای عمل جراحی بکن. بعضی من شدم که ظاهرا نه مردن نه زن، یعنی جنسی هستن که بلا تکلیف هم. اونم بعد وضعشون باید مشخص بشه دیگه.
در این مورد ما خیلی ضعیف عمل کردیم. این بنده خدا هم گرفتار این فرهنگ و حالا اختلالات جنسی و اینا شدن که متاسفانه توی این کشور اصلا بهشون احترام نمیذارن. ما یه جایی باید شروع کنیم توی این کشور احترام بذاریم به اینا که اینا هم حق زندگی دارن، اینا هم حق کار دارن، اینا هم حق اشتغال دارن.
توی سری کشورها مثل کشور ما نه بهشون اجازه برای کاری داده میشه، نه موقعیتی دارن، جایی دارن، نه شغلی دارن.
جدا از این باور عمومی که در مورد ترنس ها وجود داره که اونا رو توی محیط های عمومی مثل مدرسه و دانشگاه و محیط کار و پادگان به عنوان یه منحرف جنسی اذیتشون میکنن و احتمالاً از بچگی مورد کودک آزاری قرار میگیرن، باید این مسئله رو در نظر داشته باشیم که همین فشارهای اجتماعی یکی از مهمترین انگیزه های ترنس ها برای تغییر جنسیت به حساب میاد. اما میشه به این قضیه هم فکر کرد که آیا میتونیم یه جنسیت سوم هم تعریف کنیم؟ چون امکان داره یه ترنسی بگه من میخوام توی همین جنسیتی که الان دارم و با همین وضعیت زندگی کنم و نمیخوام تغییر جنسیت بدم. در حال حاضر طبق قانون قطعاً جواب این سوال منفیه. جالبه سال 90 یه مقاله‌ای با عنوان پیامدهای اجتماعی اختلال هویت جنسی توی مجله مطالعات اجتماعی ایران چاپ شد و این مقاله میگه جدا از اینکه کیفیت زندگی در ایران به نسبت معیارهای جهانی پایینه، همین کیفیت زندگی در مورد کسایی که میخوان تغییر جنسیت بدن به نسبت خیلی پایین‌تره. 46% از آدمایی که توی این مقاله باهاشون مصاحبه شده گفتن از اینکه بقیه متوجه هویت جنسی اونا بشن احساس نگرانی میکنن. 86%شون، دقت دارین دیگه، داریم میگیم 86%شون، یعنی تقریبا اکثریتشون گفتن احساس میکنن به خاطر وضعیت خاصی که دارن از حقوق و امتیازاتشون محروم شدن، مثلا برای کار کردن، تفریح کردن و فعالیت‌های اجتماعی. 32%شون معتقدن که حتی پدر و مادرشون هم بین اونا و مابقی بچه‌هاشون تبعیض قائل میشن. 23% گفتن که مردم با اونا رفتار توهین‌آمیز دارن و از ارتباط باهاشون پرهیز میکنن و 21% گفتن مردم اونا رو گناهکار میدونن. و جالبتر این که 36% از کسایی که باهاشون مصاحبه شده میگن بارها و بارها مورد سوءظن و بازجویی نیروهای انتظامی قرار گرفتن و 17%شون علاوه بر بازجویی بازداشت هم شدن. آمار اینجا تکان دهنده میشه که 23% حداقل یه بار از خونه فرار کردن و حدود 70% از اونا به خاطر مشکلاتی که در طول زندگی داشتن به خودکشی فکر کردن. به علاوه معمولا هم اینطوریه، زنایی که میخوان تغییر جنسیت بدن چون از نظر جامعه مرد بودن ارزش فرهنگی بالاتری داره، انجام رفتارهای مردونه ممکنه برای یه زن امتیاز به حساب بیاد. اما برای مردایی که میخوان تغییر جنسیت بدن قضیه دقیقاً برعکسه. یعنی مردایی که رفتارهای زنونه دارن اغلب مسخره میشن. در واقع مردی که میخواد زن بشه امتیاز فرهنگی خودشو از دست میده، پس احتمال بیشتری داره که سرزنش بشه. همین وضعیت باعث میشه که هم خانواده و هم جامعه حساسیت کمتر و واکنش مثبت‌تری به تغییر جنسیت دختر نشون بده. اما در مورد تغییر جنسیت مرد، به خاطر بیرون رفتن از قالب جنس برتر و کسب هویت جنسی ضعیف‌تر حساسیت‌ها بیشتره. به علاوه دختری که قصد تغییر جنسیت داره قراره در آینده نقش یه پسر رو پیدا کنه و توی نقش پسر از آزادی عمل، استقلال و تحرک جغرافیایی بیشتری برخورداره. اما پسری که میخواد تغییر جنسیت بده با هویت دخترونه‌ای که پیدا می‌کنه امتیازات قبلی خودش رو از دست میده، محدودیت‌های بیشتری رو تجربه می‌کنه و به یه آدم وابسته‌ای تبدیل میشه. طبیعیه که این وضعیت روی کیفیت زندگی کسایی که میخوان تغییر جنسیت بدن تأثیرات خودشو میذاره. توجه داشتید به این نکته که حتی بعد از تغییر جنسیت هنوز هم سرزنش اجتماعی وجود داره؟ یعنی حتی بعد از داشتن هویت زن یا مرد بازم جامعه با دید تحقیر و تمسخر نگاه میکنه. این در شرایطیه که قانون اجازه تغییر جنسیت رو داده. اما نکته خیلی مهم اینجاست که نظام فرهنگی با نظام حقوقی هم قدم نشده. یعنی نظام فرهنگی قبل و بعد از تغییر جنسیت نگاهش منفیه در هر حال، اما نظام حقوقی حداقل به دوره بعد از تغییر جنسیت نگاه مثبت‌تری داره. همین وضعیت باعث شده کسایی که میخوان تغییر جنسیت بدن از مقبولیت و پذیرش اجتماعی محروم بشن. بنابراین این افراد اصولاً قربانی شرایطی هستن که خودشون مسئول به وجود اومدنش نبودن. حالا این چالش‌های حقوقی رو بذارین کنار همین ناآگاهی‌های اجتماعی و رفتارهایی که مردم با این قشر از افراد دارن. بله، واقعیت و حقیقت همینقدر تلخه. اما این سوال پیش میاد که برای بهتر شدن وضعیت در نهایت چی کار باید کرد؟ مقاله جدایی از این که به مسئولیت مدیران اجتماعی و فرهنگی برای بهبود کیفیت زندگی اشاره میکنه، در کنارش از فرهنگ سازی حرف میزنه. این که باید نگاه مردم تعدیل بشه و به دید منحرف جنسی بهشون نگاه نکرد تا این آدما بتونن به چرخه اجتماع و مراودات اجتماعی متعارف برگردن. چون کسایی که اختلال جنسیتی دارن معمولا در حاشیه قرار میگیرن و خیلی از قابلیت ها و توانمندی هاشون مجال رشد پیدا نمی کنه. به علاوه این مقاله در انتها میگه لازمه که خود این افراد هم سعی کنن با بیشتر کردن قابلیت های خودشون و با پرهیز از رفتارهای انحرافی سرمایه اجتماعی خودشون رو افزایش بدن و خب طبیعیه تو این وضعیت لازمش اینه که این آدما بتونن خیلی فعالتر در سطح جامعه فعالیت کنن. این سومین قسمت پادکست دفیله بود که من با همکاری تیم راوی حق و مرضیه ضبط و منتشر کردم. در صورتی که پیشنهاد و نقدی نسبت به این پادکست دارید میتونید از طریق ایمیل، توییتر و تلگرام و اینستاگرام دفیله با من در ارتباط باشید. توی این اپیزود از چندین منبع استفاده شد که فهرست اونا در توضیحات پادکست آورده شده. تلاش ما اینه که هر ماه یه اپیزود از پادکست دفیله رو منتشر کنیم. آخر این پادکست لازمه که دو تا نکته رو توضیح بدم. اول اینکه شاید با این ابهام مواجه شده باشین که چرا توی پادکستی که قرار مسائل حقوقی رو بررسی کنه ما بعضی جاها سراغ نظر و کتاب‌های فقها رفتیم. واقعیت اینه درسته که مجلس به عنوان مرجع تصویب قوانین عمل می‌کنه و در کشور ما اولین منبع برای قضاوت توی دادگاه‌ها قانونه. اما طبق قانون اساسی اگه در مواردی قانون ابهام داشته باشه یا حکم یه مسئله‌ای رو قانون نگفته باشه اون موقع باید سراغ نظرات فقها رفت. دقیقاً مثل همین مسائلی که در مورد تراجنسی ها وجود داره. قانون حکمی در موردشون نداره، پس باید به نظرات فقها مراجعه کنیم. نکته دوم این که تایید و تاکید میکنم که خیلی از نظرات و بحث های حقوقی که در مورد اختلالات هویت جنسی کردیم صراحتا توی قانون حکمی در موردش وجود نداره و مواردی که ما در موردش حرف زدیم به هیچ وجه مدعی نیستیم که نظر قطعی و نهاییه و توی دادگاه حتما بر اساس اون عمل میشه، بلکه در مورد اونها اختلاف نظر وجود داره و تا وقتی هم که قانون روشن و شفاف تکلیف موضوع رو مشخص نکنه این اختلاف نظرها همچنان وجود خواهد داشت. در پایان این اپیزود رو با تمام وجود تقدیم میکنیم به همه ترنس هایی که طی همه این سالها با سختی ها و فشارها و تحقیرهای زیادی زندگی کردن و هنوز هم در دل همین سختی ها دارن زندگی میکنن. هرچند ما صدای خیلی کوچیک و ضعیفی هستیم برای رسوندن مشکلات اونا، اما اگه شمایی که این پادکست رو شنیدید بعدش چند لحظه هم بتونید خودتون رو بذارید جای یه ترنسی که داره توی این جامعه زندگی میکنه، همین برای ما ارزش زیادی داره. معتقدم قبل از این که نیاز به قانونی برای حمایت از ترنس ها داشته باشیم بی تردید نیازمند درک و فهم اجتماعی عمومی درستی در مورد این قضیه هستیم. امیدوارم که این پادکست برای شما مفید بوده باشه و خیلی خیلی ممنونم که تا ثانیه آخر ما رو شنیدید.